رضایت موفقشون رو اعلام کنن، قطعا رضایت خدای متعال و توجه و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این مسئله خواهد بود. انشاءالله عزیزانی که توانمند هستن حتما با این نشانی که اعلام شد، یعنی نماز نقطه آی آر، مراجعه کنن و آثارشون رو ارائه کنن، به ویژه عزیزانی که با نوجوانان و جوانان در ارتباط هستن و تجربه های موفقی دارن که میتونه کارگشا باشه و هدایت بکنه انشاءالله نسل جوان جامعه و نوجوان ما را به سمت نماز به کار گرفته بشه. خیلی ممنون از توجه و همراهی شما عزیزان با مجموع برنامه های رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 11:30 و طبق اعلام قبلی برای این ساعت شما عزیزان برنامه بیان رو در نظر گرفتیم. حجت الاسلام و مسلمین محققیان در این برنامه معنای توبه رو تبیین می‌فرمایند.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی
قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، در برنامه بیان مباحثی رو از کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم. در جلسات گذشته که از درس اول این کتاب شریف اثر ماندگار حضرت آیت الله عظما خامنه ای بیان شد، مطالبی پیرامون ایمان به سمع و نظر شما رسید. از ویژگی های مهم این کتاب شریف این هست که این کتاب مطالبش منطبق با سیره سیاسی مبارزاتی ائمه علیهم السلام برای برقراری حکومت اسلامی است.
سالهای خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی سالهای سیاه شکنجه و کشتن زیر شکنجه است. در این سالهای تاریک که امام خمینی را تبعید کردند، در هیچ محفل دینی نمی شود کوچکترین حرف یا حتی اشارهی به موضوعات حساس رژیم طاغوت کرد. ساواک در اوج اقتدار است و همه جا جاسوس دارد. خواندن آیات مربوط به جهاد و مبارزه جرم است و اگر سخنرانی در آیه‌ای نام بنی اسرائیل را بیاورد و اشاره‌ای به اسرائیل بکند، مجلسش تعطیل و خودش زندانی می شود. با این همه روحانی جوان مسجد امام حسن پیر مبارزه است. او می داند چطور جلسه سخنرانی را اداره کند که گرفتار عوامل ساواک نشود. او در نهایت کیاست و درایت معبری باز می کند برای رساندن نور کلام خدا به امت دورمانده از قرآن.
دیدگاه ایشون نسبت به زندگی ائمه که در کتاب انسان 250 سال جمع‌آوری شده، سبب شده بود که ایشون در میدان مبارزه همواره سه نکته رو مورد توجه خودشون قرار بدن. اولین نکته این بود که اسلام رو به شکل درست تبیین می‌فرمایند و نکته دوم از جامعه اسلامی و حکومت علوی صحبت می‌کنند و نکته سوم از حاکم جامعه اسلامی و توجه دادن مردم به مصداق فعلی بیانات زیبایی می‌فرمایند. اما نکته‌ای که اینجا میشه استفاده کرد این که در این کتاب شریف هر سه مطلب و منطبق بر کتاب انسان 250 ساله به چشم میخوره، لذا میشه این دو تا کتاب رو مکمل یکدیگر دانست، که از همینجا دعوت میکنیم شنوندگان عزیز رو که اون کتاب رو هم در کنار کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مطالعه بفرمایند.
گوهری درخشان از ژرفای قرآن،
نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. رادیو معارف، برنامه بیان.
اما رسیدیم به بخش هفتم درس اول کتاب. در شش بخش گذشته اولا تقوا معنا شد و بیان کردید که تقوا در دین اسلام گوشه نشینی نیست، تقوا در اسلام روحانیت نیست، بلکه تقوا مانند زرهی است که انسان به تن میکنه و خود رو در معضلات اجتماعی قرار میده و بدون تأثیر پذیرفتن از فسادها، منکرات، مشکلات جامعه به اصلاح میپردازه. نکته دومی که بیان شد این که منظور از رحم در لعلکم ترحمون چیست؟ یک پندار عامیانه از رحم داریم و یک مطلب قرآنی، و اون این که در پندار عامیانه رحم خدا رو رقیب عمل کردن میدونن، یعنی جایی که عمل نکردیم رحم خدا بیاد به ما کمک بکنه، ما رو نجات بده، در حالی که در قرآن وقتی حرکت میکنیم، وقتی عمل میکنیم مورد رحم خدا قرار میگیریم. لذا زمانی یک ملتی رحمت خدا شاملش میشه که به مسئولیتش در برابر خداوند متعال عمل بکنه. در بحث بعدی مغفرت بیان گردید. منظور از غفران بیان گردید که التیام دادن زخم‌هایی است که به واسطه گناه بر پیکر روح انسان وارد شده. یعنی یک خلأی، یک نقیصه‌ای در روح انسان ایجاد شده و اون خلأ و نقیصه به واسطه حرکت کردن، به واسطه عمل کردن ایجاد میشه. این حرکت کردن باعث میشه که انسان بتونه اون خلأ رو، اون عقب افتادگی رو جبران بکنه. هر چه کوشش بکنه مورد مغفرت خداوند متعال واقع میشه. اما نکته بعدی که بیان کردید صفات متقین بود. بیان کردید که از جمله صفات متقین اینه که ينفقون في السراء والضراء، یعنی انفاق در خوشی و ناخوشی. انفاق هم معنا شد که انفاق به این معناست که جایی که خلأ وجود داره انسان خرج بکنه، که این صفات انسانهای بصیر هست که خلأهای اجتماعی رو درک میکنن و انفاق رو در همون جا قرار میدن. صفت بعدی کظم غیظ بود، فرو بردن خشم بود، صفت بعدی عافین عن الناس بود و رسیدیم به صفت چهارم که از نشانه های با تقواها این هست که
والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمی ورزند با این که می دانند.
اون کسانی که چون کار گناه بزرگی انجام دهند یا برخیشتن ستم کنند او ظلمو انفسهم بر نفس های خود ظلم روا بدارند ذکر الله فوراً به یاد خدا بیفتند.
فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت و در زیر سرپوش غفلت ماندگار نشند.
پس تغفرو لذنوبهم، پس طلب غفران و مغفرت می کنند برای گناهانشان، در جستجو میان که این گناه، این خلأ التیام پیدا کنه. اما همینم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. و من یغفر الذنوب الا الله، و که غفران و مغفرت می بخشد گناهان رو به جز خدا. تلاش از تو، حرکت از تو و برکت از خدا، تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای ما. پس تلاش رو از پرونده خودمون اقرار داریم حذف کنیم.
یک آیه دیگه‌ای حضرت آقا بیان می‌فرمایند از قرآن کریم که خیلی متناسبه.
ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا.
این هم باز هم مال با تقوا هاست. ببینید یک گروه از شیطان، میدونید فرق شیطان با ابلیس اینه، ابلیس نام یک فرده ولیکن شیطان میتونه افراد مختلف رو شامل بشه، لذا شیاطین انس و جن داریم، طائفه هستن، ممکنه تعدادشون زیاد باشه، ابلیس یک فرده، یک نفره، ولیکن شیاطین ما داریم در قرآن و در مباحث دینی ما بحث شیاطین رو داریم، اما ابلیس یک نفره. قرآن کریم میفرماید با تقواها کسانی هستند با معنای وسیع شیطان که وقتی یک گروهی از شیطان و شیطان صفت او را احاطه می کنند تا گمراهش بکنند، تا از راه به در ببرند، تا او را به غفلت، به وادی غفلت، به وادی دوری از خدا سوق بدن، ذکر الله، به یاد خدا بیفتند. یاد خدا یک همچین خاصیتی داره، یعنی حربه ایه بر ضد شیطان. شیطان رو شما تصور بکنید مانند یک دشمنی حمله میکنه به سمت یک بنده خدا، اون حربه‌ای که باهاش میتونه انسان مقابله بکنه با اون حمله‌ای که بهش شده یاد خداست. یاد خدا ریسمانیست در اختیار ما برای نجات از ورطه‌ای که دشمنان هوشیاری ما، هر کسی که ما را از هوشیاری فاصله بندازه بین ما و هوشیاری، این دشمن ماست. کما این که میبینید این حمله هایی که در فضاهای مجازی میشه باعث میشه جوانان ما، زنان ما، دختران ما اینها فاصله بگیرن از مسیر حق، این شبکه های ماهواره ای، این تهاجم های رسانه ای، اینها همه میخوان ما رو از هوشیاری خارج بکنه. یکی از علت هایی که مشروبات الکلی مورد نهی واقع شده این که خداوند متعال هیچگاه اجازه نمیده به بنده خودش که این بنده خود رو از مدار عقلانیت خارج بکنه، از مدار هوشیاری خارج بکنه. انسان باید هوشیاریش رو بیشتر بکنه، نه اینکه کاری بکنه هوشیاریش رو از دست بده. لذا یکی از چیزهایی که انسان رو نجات میده از دشمنان هوشیاری یاد خداست. یاد خدا یک چیز بسیار ارزشمند و قیمتی است. ذکر الله، وقتی که کار خلاف میکنه، بر خودش ظلم میکنه، خدا رو به یاد میاره. فاستغفروا لذنوبهم، لذا طلب غفران میکنند برای گناهانشان. وقتی یاد خدا اونها رو نجات میده، به غفران میرسند، به مغفرت میرسند، طلب میکنند و حرکت میکنند و جبران میکنند و عمل اینجا خودش رو بسیار نشون میده که این گناه، این خلأ التیام پیدا بکنه. آیا بدون کمک خدا؟ نه، حتما خداوند متعال در غفران، در این که انسان یاد او بکنه، باید به انسان کمک بکنه، و الا اگر خداوند متعال کمک نکنه، انسان نمیتونه به اون جایگاه خودش برسه. در خطبه 87 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، بنده‌ای که خدا او رو کمک بکنه بتونه پس نفس خودش بر بیاد، بتونه مبارزه بکنه با گناهان خودش، با اون مشکلاتی که نفس انسان، نفس اماره برای انسان ایجاد میکنه. بعد خداوند متعال میفرماید و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی غفران و مغفرت میبخشد گناهان را بجز خداوند متعال.
بیان تبیین اندیشه های ناب اسلام، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی.
اما بحث دومی که باید ذیل این بحث، یعنی ذیل بحث ذکر بهش پرداخت، این هست که تلاش و فعالیت و عمل، کما این که از اول درس یکم ایمان حضرت آقا بیان فرمودند، تلاش یک عنصری است همیشگی. تلاش از تو، حرکت از تو، برکت از خدا. تلاش و کوشش از ما،
تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای ما،
و قبولی از خدای ما.
پس تلاش رو از پرونده خودمون اگر داریم حذف کنیم.
پس تلاش رو نباید از پرونده خودمون حذف بکنیم، از اون روش خودمون حذف بکنیم. بعد خداوند متعال در ادامه آیه قبل می‌فرماید ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اینها متقین کسانی هستند که وقتی یاد خدا می‌کنن، استغفار می‌کنن نسبت به گناهانشون، بعد هم اینها بر آنچه که می‌دونن گناه اصرار نمی‌ورزن. خیلی از مشکلات ما به خاطر اصرار بر گناه پیش میاد. می‌دونید ما یک گناهان کبیره داریم، یک گناهان صغیره داریم، حالا در تعریفش بحث‌های مختلف هست، اما اون چیزی که نکته اساسی است در این بحث این هست که هر گناهی رو اگر اصرار برش بکنیم، اگر تکرار بکنیم و استغفار نکنیم، این کبیره است. چرا؟ چه نافرمانی خداست. اصرار بر صغائر انسان رو از مدار حرکت به سوی خدا، از مدار حرکت به سوی سعادتمندی خارج میکنه. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. کسانی هستند که بر آنچه میدانند گناه است اصرار نمیورزند. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. همچین افرادی که از تلاش و کوشش هیچگاه متوقف نمیشن، باز نمی ایستند، استغفار میکنن برای گناهانشون، اصرار نمیورزند در راه خطا و خلاف، چنین انسانهایی خداوند متعال اونها رو مشمول مغفرت خودش، مشمول رحمت خودش اینها رو قرار میده. و جنات، خداوند متعال بهشت هایی که در زیر اون نهرها جاری است، تجری من تحت هل انهار رو براشون خلاصه ایجاد میکنه و نصیبشون میفرماید خالدین فیها. نکته مهم اینه، این خالد میشن، ماندگار میشن، پاداش خالد رو دریافت میکنند. اینا مال کیه؟ و نعم اجر العاملین. کل ضرب آهنگ کلمات حضرت آقا این نکته هست که در اون جاودانند، اما این پاداش کیه و چه نیکو پاداش عمل کنندگان است. کسی که عمل بکنه، خداوند متعال تمام اینها رو، مغفرت رو، بهشت برین خودش رو نصیبش میکنه. پس مسئله عمل مسئله بسیار مهمی است. اجر العاملین،
آنها پاداششان آمرزش پروردگار و بهشت هایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند. چه نیکوست پاداش اهل عمل.
بنابراین ما باید دقت بکنیم که عمل از نکات بسیار مهم زندگی ما باید قرار بگیریم. در پایان اگر بخوایم خلاصه ای از این بحث و بحث درس یک بیان بکنیم، این نکته هست که ما باید برای بحث عمل یک پرونده جدید، یک دقت بیشتری در زندگیمون انجام بدیم. این که ما بخواهیم رحمت خدا رو، مغفرت خدا رو و رسیدن به کمال رو گره بزنیم به چیزهایی که خلاصه ما را از عمل باز می‌داره. حالا این عمل میتونه اجتماعی باشه و فردی باشه. ما اگر به عنوان یک ملت درست عمل بکنیم، چه در دوران تحریم، چه در دوران سختی‌ها، چه در دوران جنگ، ما اگر ملتی باشیم به وظایف خودمون عمل بکنیم، خداوند متعال ما را شامل مغفرت میکنه، مغفرت رو شامل حال ما میکنه، رحمت رو شامل حال ما میکنه و ما رو به سعادت میرسونه و مشکلات ما حل میشه. اما اگر ملتی باشیم، افرادی باشیم، به وظیفه خود عمل نکنیم، رشد مناسب رو نخواهیم کرد. انشالله در جلسه آینده بحث بعدی رو خدمتتون عرض میکنیم و وارد درس دوم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن خواهیم شد. موفق، مؤید و سربلند باشید.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه.
استفاده کردیم از صحبت‌های حجت الاسلام و مسلمین محققیان در برنامه بیان. انشاءالله که این برنامه مورد عنایت شما عزیزان شنونده و همراهان برنامه‌های رادیو معارف قرار گرفته باشیم. از دوستان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه قسمتی رو که براتون در نظر گرفتیم تقدیم بکنیم، من راه‌های ارتباطی برنامه‌های رادیو معارف و شبکه رادیویی معارف رو خدمتتون اعلام میکنم تا عزیزانی که پیشنهاد یا انتقادی دارن با ما مطرح بکنن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامک 30553 این رسانه دینی در اختیار شماست. عزیزان شنونده، توجه به آموزه‌های ارزشمند و اصیل دینی میتونه به ما خیلی کمک کنه تا بسیاری از مشکلات جامعه اسلامیمون رو برطرف بکنیم. یکی از این آموزه‌ها گره‌گشایی از کار مؤمن هست که در فرهنگ مترقی دینی و اسلامی ما روی اون خیلی تاکید شده. مرحوم کلینی روایتی رو در کتاب شریف کافی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنن که ابان ابن تقلب میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمودن هر کس خانه خدا را طواف کند، خداوند عز و جل 6000 حسنه برای او مینویسه و 6000 گناه از او میامرزه و 6000 درجه به وی عطا میکنه و 6000 حاجت از او رو برآورده میکنه. سپس فرمودن گره گشایی از کار یک مؤمن 10 برابر این طواف فضیلت داره. انشالله همین ما توفیق داشته باشیم این نکات بسیار ارزشمند رو که در فرهنگ دینی ما تاکید شده به کار بگیریم.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کن از سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. چه اثری داره توی زندگی اجتماعی گره گشایی از کار مردم، مشکلات مردم، به فکر مشکلاتشون بودن؟
اگر همه بتونن با کمک همدیگه مشکلات همو برطرف کنن، میتونه یه جامعه آبادتر، یه زندگی سالمتر برای همه باشه انشالله.
برای بعضیا که هدفشون، مخصوصا برای متدینی که قائل به خدا هستش، قائل به آخرت و اینا هست، همه دردهایی که از دیدن مشکلات مردم میکشه و اونها رو میتونه رفع بکنه، از این لذت آورتر هیچی نباشه. یعنی وقتی مشکل یکی رو رفع بکنه، ولی خودش تو همه مشکلات مادی و دنیاوی باشه، ولی این برای اون از همه چیز لذت آورتره که بتونه مشکل یه شخصی، خلق اللهی رو رفع بکنه.
صحبت های حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی، کارشناس تربیتی اجتماعی.
تقربوا الی الله تعالی به مواسات اخوانکم، با دستگیری از برادرانتون خودتون رو به خداوند متعال نزدیک کنید. شاید اولین اثری که بخوایم ذکر بکنیم و اولویت داشته باشه قربت به خداست، نزدیکی به خدا، و چیز کمی هم نیست. اولین نیتی که در عبادات زندگی ما، در همه عبادات شرط قبولی قربتن الله، یه عبادتی رو تصور کنید طرف بگه نه قربتن الالله نمیخوام، اصلا برای خدا نمیخوام، این دیگه عبادت نیستش که. پس ببینید چیز کمی نیسته قربتن الالله، این ما رو به خدا نزدیک میکنه، دستگیری از برادر مؤمن، یه چیزی مثل عبادت، مثل نه شاید خیلی جاها قوی تر از این قضیه باشه و دستگیریش سرعت رساندن ما به خدا خیلی تسریع بشه تو همین مسئله. پس قسمت اول تقربوا الالله. امام صادق علیه السلام دارن که شرایط قبولی در آزمایش تشیع اینه، یعنی حضرت میفرمایند شیعیان ما رو با این جور چیزا بشناسید، اگر میخواهید یک تشخیص دهنده ای داشته باشید، یک ملاک و محکی داشته باشید، بزنید ببینید عیار این شیعه چقدره، این جوری بسنجید. یکی حضرت میفرمایند در مواقیت صلات، یعنی اون سر نمازها، شیعه های ما رو اون موقع بشناسید، ببینید دغدغه نماز اول وقت داره یا نه، سریع قبل از آن مهیا میشه برای نماز یا نه، تو دلش تو برنامه ریزیاش نماز جای اول وقتش هست یا نیست. یکی هم حفظ اسرار ماست که حضرت میگه ببینید در حفظ اسرار ما چگونه کوشا هستن. یکی هم کیفیت دستگیری و مواسات از برادرانشه، یعنی اون سنگ محک و اگه میخوای بزنی ببینی این شیعه عیارش چقدره، نگاه کن ببین چقدر دست برادرش رو میگیره. این دستگیری هم که میگم یه وجود مشککی داره، واقعا یه نفر از دستش مثلا بر نمیاد، مثالای مختلف، همینقدر که دغدغه دیگرانو داره، ناراحته برای وضعیت معیشت، وضعیت هر چیزی، یا نه بیخیال مشکل برادرش هست، یا گاهی مسئله اقتصادی، گاهی نه برادرش مثلا با خانومش دعوا شده، اینا یا بیخیاله یا از این دعوا شدن، از مشکلی که برای این ایجاد شده دل اینم آزرده است. اگر او زمین خورد، مثل پدر و مادری که اگه بچهش زمین بخوره چجوری قلبشون فشرده میشه، آیا برادر مؤمنش براش مشکلی پیش اومد قلبش فشرده میشه یا نه؟ گاهی نه، وجود بیشتری، حالا تو این تشکیک وجودش یه مقدار سطح بیشتری داره، یعنی توانم داره که یه دستگیری هم داشته باشه. اینجا حالا چقدر دستگیری میکنه؟ به اندازه توانشه، به اندازه بیش از توانشه، حالا به اندازه حفظ تعادل. البته
چه اثری داره توی زندگی اجتماعی گره گشایی از کار مردم، مشکلات مردم، به فکر مشکلاتشون بودن؟
همین که مشکلات اونا رو برطرف کنیم، خود دیگه مثل که یه نوع شادابی تو زندگی خودمون به وجود میاد، مثل که مشکل خودمون رفع شده.
اولا انسان تفکر اجتماعی اگه داشته باشه، خودش خب به یک نشاطی حتما میرسه، یعنی یه امیدی داره هر روز تو زندگی، یعنی میدونه که امروز که داره از خونه خارج میشه و روز خودش رو شروع میکنه، طبیعتاً میتونه کمککار دیگران باشه. این خودش در نشاط انسان، در شخص و در جامعه مفیده.
هم برای خودمون خوبه، مثلا بچه‌ها یاد میگیرن، بعداً مثلا ما بزرگتر شدیم بچه‌هام اینجوری کمک میکنن، هم که باعث محبوبیت میشه.
حالا غیر از اون اجر اخروی که برای آدم داره و ثوابی که داره، برای خود انسان تو جامعه خیلی مهمه دیگه. مردم بعداً گره از کار خود آدم بچه‌هاش باز میکنن، مردم احترام میذارن، انسان آبرومند میشه تو مردم، عزت پیدا میکنه.
روایت دیگه از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت میفرماید مواسات الاخف الله عز و جل تزید و فررزق، همدردی و همراهی و دستگیری و همه اینا رو تو معنی مواسات میشه گفت، با برادران دینی روزی رو زیاد میکنه. بدونیم گره های عالم همه خیرن انشالله برای مؤمن، همه خیرن. روایات داریم تأکید میکنه این مسئله رو، سره و اوساعه، مؤمن اگه خوشحالش بکنه یه قضیه یا ناراحتش بکنه یه اتفاقی، هر دو به نفعش. امام صادق علیه السلام این روایت از ایشون هستش که حضرت میفرماید برای کسی که اهل مواسات هست، دستگیری از دیگران هست، قبض روحش آسان میشه. این گفته شده میگه برای کسی که اهل مواساته، در لحظه مرگ بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، میگه اینقدر خوب باهاش بیان میکنن، اینقدر راحت براش میگیرن، کسی که اهل رفع مشکل و گره گشایی از دیگرانه، با این خطاب جمله قرآنی باهاش حرف زده میشه. چقدر زیبا حرف زد، تو شرط گفته یکی ورع آدم با تقوایی باشه، حق الله و حواسش باشه، یکم مواسیان لاخوانه، اهل دستگیری برادرش باشه. اگه این دوتا رو داشته باشه، موقع مرگ که شاید سختترین لحظات زندگی هر کسی باشه، اون لحظه جان دادن بهش میگن یا ایت و هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. اینقدر شیرین میشه جان دادنش.
خداوند عزیز یار و نگهدارتون.